الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وكذا يبتل بابتلاء ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه. مسألة این بود، اکل و شرب موجب بطلان روزه هست، سواء کان قلیلا ام کان کثیرا. حتی مثال زدم، رطوبت مسواک اگر مستهلک نشود روزه را باطل میکنه، مگر در آب دهان، آب بزاخ مستهلک بشه، دیگه اون نیست. دیگه چطور آب بحر آب دریا نمی گفتن؟ ما یه سطل برداریم آب را توی دریا بریزیم، بگم پس شما از این دریا نمیتونید وضو بگیرید، چون حقیقت آب دریا موجود است. بابا مستهلکه، یعنی آب در آب چاه وجود خارجی، یک سطل برای دریا، یک سطل برای استخر، اینم بهش میگن استهلاک. درست حقیقت آب موجود است در این دریا، در اون استخر و امثال اونها، ولی هیچ کی دیگه این آب استخر رو نمیگن آب مثلا چاه و آب باران، آب چاه و آب شیر، دیگه آبی نیست که، عرفاً مستهلک است، او بحث دیگری داره. ولی اگر اونقدر زیاد باشه مستهلک نشده باشه، قوام خودش رو حفظ کرده، بگه آب مزاق، آب بزاق، آب دهان شما اگر یک مثقال است، منم نیم مثقالم. نیم مثقال میتونه مقاومت بکنه، ولی آب بزاق یک مثقال است، ولی رطوبت مسواک یک صدم مثقال است، هیچی نیم، مستهلک است. تو اینها مسئله بعدی، و باز فرقی نمی کند اکل و شرب ذراتی باشن از بیرون، انسان داخل دهانش بگذاره. سابقه ها من یادمه می رفتم مغازه ها، گاهی گندمی بخرم، پدر من مغازه داشت و امثال اینها، طرف میام، من بچه بودم، می گوین گندم ها چنده، همینجوری بر می داشت تو دهنش می شکست و میخورد، میخواست مزهش هم مثل که بفهمه، میگوی این گندمات چنده. یه نفری بود در محل ما میوه و اینها میفروخت، بعد یک نفر دیگری بود خیلی جسیم و قد بزرگ و امثال اینا، ما بچه بودیم، میومد میگوی این انگورا چنده، شروع میکر از انواعش خوردن، مثلا یه دونه از این، یه دونه از او، یه دونه از او، بعدم نخرید رفت. اون خدا رحمتش کنه بهش میگفتیم قاسم داش، گوی این هر روز کارش همینه، میاد میپرسه انگورا چنده، دونه دونه همه را مزمزه میکنه و میخوره میره، انگور نمیخه. وضع مالیش هم توپ، خیلی بعضی عادت دارن دیگه. حالا آدم یک دونه گندم، نصف گندم، یک دونه ارزن برداره تو دهنش بگذاره بخوره، خب روزه باطله. حالا اگر غذای بیرونی سحر خورده، در لابلای دندانش باقی مانده، حالا وسط روز این لابلای دندان غذاش بیرون میاد، شروع میکنه به خوردن. روزش درسته یا نه؟ باطل روزش. روزه درست چون قلت برای صدم اکل دیگه، اکل کان قلیلا امکان کثیرا. البته در نماز استثناء داره، در نماز چیزی که ما را از نماز باز بداره خوردن، شروع کنه لقمه خوردن، خرما خوردن، شیرینی خوردن، میگیم تو نمازی یا داری چیز میخوری؟ ولی یک ذراتی لابلای دندان مونده آدم قورتش بده، اینو خوردن کسی نمیگه، صدق نمی کند. در نماز صدق نداره، ما را از نماز باز نمیداره. ولی در روزه بازداشتن و عدم بازداشت ملاک نی، ملاک اکل است و شرب است. این مسئله. یک روایتی داریم در این باب که اون روایت را ممکنه بعض از آقایون بیان مستمسک قرار بدهن، بگن طبق اون حدیث و روایت روزه این باطل نمی شود، تازه بیشتر از لابلای دندان موندن. چیه اون روایت؟ عرض کنم 10 روایت داریم در باب تعمد غیب استفراق تهوع. ما 3 مسئله داریم در باب تهوع و استغفار استفراق. 1، اگر کسی بدون اختیار حالش به هم خورد، استفراق کرده آمد تو دهنش، بیرونم میریزه ولی اختیاری نداشته، خواب بوده پرید بالا دید حالش داره به هم میخوره، دست خودش نی، اونجا روزش درسته، اونتا فرو نبره در بدن، روزش درسته، غذایی هم ندارد و اینها. این مسئله اول. مسئله دوم این است، آقای دکتر، رفتم دکتر، آقای دکتر به من گفت برو یه خورده انگوش بزن با زورم شده تهوع بکن حالت خوب میشه. گویا این کارو میکنه حالشون هم خوب میشه دیگه، یا حالا سردیت شده، یا اون قضا مسمومیتی داره، مسمومیت بیاد بیرون، امثال اینها. طرفم میرود، رفته بیمارستانی، رفته مطبی، هی انگوش میزنه تو دهنه، اینجوری میکنه و امثال اینها، بالاخره یه چیزای بیرون میاد. گناه نکرده است، فعل حرامی ازش سر نزده، قضای روزه را باید بگیره بعدن، البته اجتنابم بکنه، چیزی نخوره و اینها، یعنی مجبوره از باب اکراه و اجبار طبیه، طبم دستور نه پیش خودم این کارو میکنم. مسئله سوم، تعمد دارن، نه اجبار و اکراهی در کار است، نه غیر اختیارم، با اختیار خودم گفتم یه خورده زیاد خوردم، غذا زیاد بوده، سنگین بوده، الان این حالت دهندرگی که پیدا کردم بهش میگن جشه، یه مقدار راحت بشم و اینا، هی انگوش میزنم غیبه کنم، اینجا گناه کرده، اینجا غذا هم داره، کفاره دارد یا ندارد؟ کفاره نداره، گناه کرده و قضا دارد و اینها، در اینجا دیگه کفاره نی، من چون چیزی نخوردم که، وقتی بخورم بیاشامم عمدن کفاره داره، من اتفاقا اونی که خوردم بیرون میارم و اینها، ازش تعبیر میکنم به اصطلاح قلس، قاف و لام و سین، قلس لغت نوشته قلسه یعنی ارتجعه، قضا را خورده برش میگرداند، بالا آوردن از معده به فضای دهان، مقابل قلص بالعکس ازدراد، از ماده زرده، وقتی به باب افتحال اینا بره ازدراد، ازدراد به خاطر دال، ازدراد، این زرده، ازدراد یعنی بلعیدن، بالعکس قلصه و اینها. حالا قضا اومد وارد دهنم شد، تعب کردم، حالا از دهنم بر میگردانم، روزم درسته یا باطله؟ در اون روایت فرمودن روزت، روایت نهم اون باب، مشکلی ندارد، روزت درسته. بعضی آمدن استدلال به این روایت کردن، همان گونه که حالت تهوع به من دست داد و قی کردم، در فضای دهانم ذراتی از اون غذایا مونده و من قورتش دادم، چطور روزه را باطل می؟ این روایت صحیح هم هست، صحیح الاسناد، از عبدالله ابن سنان، روزم درسته. خب چرا؟ چون در فضای دهان بیرون که نیومده، طعام خارجی نیست. در این جا هم دیگه لابلای دهان مونده، این دیگه خارجی نیست که، مونده، اگر خوردم روزم باطل نمی شود. ممکنه بعضیا استدلال به این روایت کنم، بگن روزتون درست است و اینها باطل نیست. اما جواب میگیم بله، روایت صحیحه هست، اگر عمل به این روایت تازه بشود. تازه به این روایت هم خیلی عمل نکردن. روایات صحیح الاسنادی داریم، چون اصحاب اعراض کرده اند به اون روایت عمل نمی شود. روایات ضعیف الاسنادی داریم، چون اصحاب عمل کرده اند به اون روایت عمل می شود. چرا؟ حتما اصحاب قرائنی در اختیار داشتن، ما نداریم. طبق اون قرائن آمده روایت ضعیف را قویش کرده، روایت صحیح را ضعیفش کرده. اگر تازه اگر به این حدیث و روایت عمل بشود، این روایت را حملش می کنیم بر غیر اختیاری، چون روایت دیگر هم داریم که باطلش می کنه. چطور غیر اختیاری؟ به خاطر این که طرف وقتی حالت استفراغ و تحببش دست میده، اصلا دست خودش نی، راوی هم آمده سوال کرده، حالم به هم خورد، غذا را بالا آوردم، با سرعت نیم ثانیه فرو میره دوباره. من که وقت ندم اونقدر، را در اختیار من نی. اول این روایت ممکنه غیر اختیار رو میگه. شیخ طوسی معنی دیگری فرمودن، فرمودن نسیان است. اصلا اون موقع آدم یادش نی، روزه است، روزه نی، روزه را باطل میکنه، بقیه ذره هوا حالش به هم خورده، رفته کناره، عرض کنم باغچه داره استفراغ میکنه، کنار شیری استفراغ میکنه، اصلا به این یاد نی روزه را باطل میکنه، روزه هستم نیستم، باطل میکنه نمیکنه، فرو میبره. یا باب غیر اختیار دوباره پایین رفته، یا از این باب. آیت الله خویی احتمال سومی هم میدهد. احتمال سومی ایشان این گونه هست، میگه ببینید در باب ازدراد قضا خارجی و بیرونی نیست که، قضا خارجی و بیرونی حساب نمیشه، از معده، از داخل به فضای داخل دیگر روزه را باطل نمی کنه. احتمال، ولیکن شما سحر خوردی، قضای خارج آمده، گوشت مرغ آمده، برنج لای دندونات گیر کرده، این قضا مال خارج داری فرو میبری. التعامل خارج یه موجب بطلان است، اما در ازدراد قضای بیرون و خارج نیست. ممکنه ما جواب ایشون را در این مورد بدهیم، بگیم اتفاقا ما از شما سوال میکنیم، غذایی که از معده بیرون بیاد مدتی در لابلای دندان و امثال یک ساعت دو ساعت بمونه، شما میفهمی این روزه رو باطل نمی کنه؟ ببینی باب ازدراد یه مرتبه آدم میبلعه، اونجا درسته، یا بحث غیر اختیاره یا بحث نسیانه، آمد ذراتش در لابلای دهان من مون، این باطل نمی کنه؟ چه فرقی میکنه؟ غذا خارجی است. اگر کسی نخامه آب بینیش آمد و بالا کشید وارد دهانش شد، نخامه هم اینجوری ببلعه؟ بگیم چون غذای داخلیه، نخامه داخلی، خارجی خارجی الان. الان قبل الحل خارجی حساب میشه، میخواد از بیرون آمده باشه یا از معده بیرون بیاد وارد فضای دهان شه. کی میگه خارجی نی؟ الخارج علا قسمه، یه وقت بیرون دهان دارم میخورم، یه وقت از فم از معده آمده وارد فضای دهان، بازم خارجی حساب میشه اگر بخوام. و لذا در باب مسواک و امثالی نمیگم این آب آب خارجی، در باب ابواب دیگر در مسل نمیدونم المر المرعه و بلعک دیگه آب خارجی حساب میشه، علا ایحال در دهان بماند و امثال اینها. ولی اون جواب یا نسیان یا علا غیر اختیار درسته. حالا من این روایت رو بخونم تا امروز آقای سید مهدی مقدار برامون بخونه و اینها. ده تا حدیث داریم در این باب، ده روایت. عنوان این بودیه و کدا یبتلو ببتلاع ما یخرج من بقای طعام بین اسنانه، لابلای دندوناش مونده. وسائل جلد دهم، سی جلدیا، بیست جلدیا، جلد هفتمه، جلد دهم. ابوابش فرق نمیکنه، ابواب یکیه. باب 29 ابواب و ما یمسک و انه الصائم باید اجتناب بکنه. در این باب، باب 29 عنوانش اینه، باب و بطلان صوم به تعمد الغی. اگر غی کر عمدن، اون دو مورد نی، باب اکراه. در باب اکرار باز روزش باطله، چون عمدیه، استراره گناه نداره ولی قضا داره. باب و بطلان صوم به تعمد الغی و وجوب قضائه، خب قضاشو باید بگیره. حالا در این باب فإن زرعه لم یبطل ولا قضائه، اگر کسی در این باب اونی که آمده وارد دهان شده اون یک مرتبه میبلعد، روزه را باطل نمی کنه، قضایی هم وجود نداره. حدیث نهم رو میخوایم بخونیم، اینه، انا عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل، یا آقای اومد درباره مردی پرسید، عن الرجل صائم یغلس، یغلس یعنی بالا آوردن، بالا آورده، غذای معده اومده وارد فضای دهان شده. فیخرج منه شیء من الطعام، از اون چی که بالا آورده شیء از طعام برمیگردد، یغلس اون طعام، ایفتر ذلک، این غذایی که دوباره برگشته وارد معده شده روزش باطله؟ قال الله فبدن، روزش باطل نیست. قلتو فعنز دردهو، اگر نه یقلسی حالش به هم خورده قضا اومده بیرون، روزش باطل؟ نه روزش باطل نه. یخرج من معدته الى فمه، حالا که آمد وارد فضای دهان شد یه مقداری برگشت دوباره وارد بدن شد، وارد معده شد. قال الله، قلتو، اون مسئله اول اومده تو دانقه باطل نمیکنه، چون یغلس عمدی در کار نبوده، یه مرتبه بالا آورده. قلتو فإنز دردهو، یعنی اگر بلعید او را، فضای دان بلعید دوباره رفت به معده، بعد انصار علی لسانه، به زبونش رسیده، بعد از اینکه به زبون رسیده بلعید، قال بازم لا یفتر ذلک، باطل نمی کنه. چطور باطل نمی کنه؟ عقولو صاحب وسائل می فرمان چرا باطل نمی کنه؟ حمله الشیخ على وقوع الازدراد نسیانن، شیخ طوسی این مورد را حمله بر نسیان کرده است. پیداست یه مرتبه یادش رفته روزه بوده، یا میدونسته روزه بوده اما بلعیدن این نوع غذا روزه را باطل میکنه، فراموشی بهش دست داده. رفعن امتی تیس، یکی از موارد همون نسیان و فراموشیه، باطل نمیکنه. علت اینه و الا اگر عمدن دوباره برگرداند به معده، روایات دیگر میگه باطل میکنه روزش، درست نیست و اینها. پس این حمله بر نسیان یا ذهن من میرسد، نه حمله بر نسیان، حمله بر علا غیر اختیارن، چون با سرعت میاد دوباره برمیگه، یغلس دیگه، دوباره یعنی ناخود آگاه دوباره برمیگه. ازدراد چطور یغلس ناخود آگاه اومده، ازدراد هم همینجوری میاد و برمیگرده. ندیدیم مثل آبهایی که شیر قطع کردن باز میکنم همینجوری باد گرفته فرفر برمیگرده، یه همچه حالتی هم داره در دهان فضایدان برمی، اختیار نی. وقتی اختیار نباشه روزش درست است و اینها. این روایت ازدراد غیر اختیاری، ازدیاد نسیانو میگه، و الا اگر الاختیارم باشه قطعا روزه را باطل میکنه. پس نمیشود به این روایت بعضی ها بیان استدلال بکنن بگن پس لابلای دندونم غذای باقی مونده روزش باطل نیست. نه خیر، باطل روزه اینجا نسیان، اونجا بس نسیان نی، سحری بلند شده خورده لای دندونش مونده، باید مسواک بره بزنه، باید خلال بکنه تا نماند. خب اگه خلالم کرد یه وقت بازم دید هنوز اون یه بس دیگری، اونم نسیانن اگر وارد شد، وارد معده شد، وارد حلق شد، روزش باطل نخواهد بود. خب یه روایت در حدیث چهارم، این حدیث نهم بود، حدیث چهارم هم عبارت اینه: الذی یزرعه الغی و هو صائم، کسی که غی این بلا رو به سرش آورده، وارد فضای دهان شد به امثال اینها، در حالی که روزم است. قال علیه السلام یتم صوم بلا یقضی، روزش درسته، قضا هم نداره، اگرم برگشت ازدرادم رخ داد روزش درسته، قضا هم ندارد و اینها. اینا باب نسیان، ربطی به ما نحن فی ندارد و اینها. ده تا حدیث در این باب. حالا آقا سید عبارتهای امروز را میخواید بخونی؟ نه خود شما هر جور آمادگی دارید، آیه فتحایی هم خبرایی با دست پر آمده، درسته یا نه اشتباه کردم؟ بله خدا خیرش بده. بله شما بخونید، بخونی اونو، بخونی بهتره. آره چون دیدید، آره ممکنه زوایا یه چیزایی هم مونده باشه. بله اونا رو، بله صفحه 5 فقط یستشکلو یا از ماتن میخونید، از ماتن میخونید. بله
بسم الله الرحمن الرحیم الجهة الثالثة،
نه از ماتن بخونید، داره چو خیلی. بله ماتن شاره، حالا ماتن چیه؟ آره میگم ماتن و شاره این دوتا کنارم باشون وقت چی میشه؟ اونی که متن مال اونه حساب عروه، شاره اونی که شاره الماتن، از این کارا زیاد میکنه آقایون، شاره الماتن اونم ماتن. ببخشید آقا. بله نه نه ممنون، بفرمه. آقا بردار تعارف نکنه، آقا هرچی میخواد شما اصرار نکنید، بذار آقایون گوش بدن. آره بله
متن قرآن رسالتینه. بسم الله الرحمن الرحیم بلا بین الکثیر و القلیل.
بله
عشر حبت الحنطه و عشر قطره من الماء و غیرها من المایعات. در عکس فرق نیست بین کسی و قلیل، مثل مثلا یک دهم یک حبه گندم یا یک دهم قطره از آب یا غیر آب از مایعات، حتی انهو لبل لفیات الخیط بریخهی و غیرهی تمرد دهو الالفم و تلع ما علیه من الرطوبه بطل سمو.
بله.
حتی گفتن اگر خیاط اون خیط یعنی
نخ سوزن
رو با دهنش
بله.
که داخل سوزن کنه، اگر رطوبتی بگیره بعد برش گرداند به دهان و ببله از آن رطوبت را، سومش باطل است. الا اذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه، مگر اینکه مستهلک بشه آنچه که از رطوبت داخل دهانش شده است. بریقی علی وجه لا تصدق علیه رطوبت خارجیه، به وجهی که دیگه رطوبت خارجی به اون صدق نکنه، یعنی
استهلاک مستهلک شده. عرفان هیچ که نمیگه دیگه رطوبت خارجی.
و کذا لبستاک و اخرج المسواک من فمه، و همچنین است یعنی بطل صومو اگر مسواک بزند و اخرج المسواک خارج کند مسواک را از دهانش، و کان علیه رطوبتن یک رطوبتی هم بر او باشد،
کان علیه
رطوبتون
بله،
ثم رده الی الفم بعد آن را برگرداند به دهانش، فانه در این حالت لبطل اما علیه بطل صومو
بله.
اگر ببلعد اون چیزی که رطوبتی که بر اون مسواک هست، صوم باطل است. الا مع الاستهلاک علی الوجه المسکوب
بله،
اگر استهلاک با هم وجهی که گفتن. حالا در شاره الجهت الثالثه،
نه اونجا دیگه لازم نیست بیاید بله، وقت یستشکلو را بخونید.
وقت یستشکلو فی ذالک به من اتحقق الاستهلاک بعد فرض الاتحاد،
چون عمده ایراد اینجا بود
بله.
هر دو آبن، اصلا استهلاک معنی نده، آب آب دیگه، استهلاک در دو جنس متفاوته بله.
اشکال می شود در این مطلب که در واقع این ذالک برمیگرد به اون مطالب بالا که
همین الان خوندیم بله،
که اگر
آب مسواک اون نخ باطل میکنه،
اگر متناجسن باشن اینجا استهلاک معنی نداره
بله،
همشون آب از ذاتشون یکیه
فانه
انما يتصبر في غير المتناجسين الا ما ذكره في الشرك، این استهلاك تحقق استهلاك متصبر میشن در غیر متناجسين برابر آنچه که ذکر کردن علما در شرکت، کم امتزاج تراب به ما، مثل اینکه خاک
بله.
با آب اونو میگن
استهلاك
او وقوع قطره من البول في كر من الماء، یا یک قطره از بول در کری از آب ریخته بشه واقع بشه، مثلا الموجب لزوال الموضوع و ادامه، که موجب زوال موضوع و ادامه، اصلا سالبهی به انتفاع موضوع
اصلا یه بول بشه نمیگن بول. تمام شو خاک بشه نمیگن آبه بله.
و اما المزج الحاصل فی المتناجسین کما فی المقام، که مقام ما همینه، فهو موجب لزیادت الکمیه و الاضافه، این در متناجسین اینجا فقط اضافه شده، کم مقدار اضافه شده، و اضافه الان مقدار و مقدارش اضافه شده، فکان ریق ابل ما عشرت و متاقیل مثلا فسارت احد عشر مسقال، ده مسقال آب بوده دوانه با این شده 11 مسقال
بله،
اضافه شده. و الا فالمزیج باقن الا ما کان، و الا فالمزیج اون
اختلاط ممزوج شدن مخلوط شدن باقیه،
برحال خودش باقیه، لا انه زال و انعدم، نه که بگیم زال
آره. مزیج همون آب دیگه، آب مسواکه، آب نخه، بم یه مزیج به معنی المفعول، اون ممزوج شده با آب دهان او باقیه، از بین نرفته.
فلا یتصور فی مثل الاستهلاک، اینجا دیگه تصور نمیشود در مانند اینجا استهلاک، استهلاک در مشترکات در اونجا که
غیر متجانسین، نه غیر متجانسین
بله. و یندفع، خب ایشون این اشکال رو مطرح میکنه، بعد میگه و دفع میشود، به ان هادا این حرف، این استهلاک که شما میگویید، انما یتم به نظر الی ذات المزیج، اگر نگاه به ذات مزیج بکنیم بله،
درسته،
استهلاک به ملاحظت نفس المنتزجه المتحدین فی الجنس و ذاته ما. بله استدلال اینجا معقول نیست چون ذاتشون آبه، فرقی نکرده.
بله
و انها طبیعتون واحدتون قد زیدت کمیتها کما افید، اینا اینجا طبیعتشون یکیه، فقط کمیت اضافه شده همونطور که افاده کرد. و اما به نظر الی الوصف العنوانی الذی به ملاحظته جعل موضوعا لحکم من الاحکام، اما نسبت به وصف عنوانی که میگیم این مثلا آب چاه یا میگیم آب دریاست،
بله دو تان بازم یکی نیستن،
نسبت به وصف عنوانی که به ملاحظه همین وصف عنوانی موضوع حکم قرار داده شده، به امکان الاثر مترتبا علی صنف خاص من الطبیعه فلا مناص من الالتزام بالاستهلاك من هذه الجهه، اینجا راهی نیست که بگوییم ملتزم بشیم به استهلاك از این جهت.
بله یعنی استهلاك عنوانی شده، استهلاك ذاتی نی، من دنبال استهلاك عنوانی هستم، اون کافیه. بله
بعد مثال میزنه ایشون،
حتی در بولم ایشون باید اینو بگه، یعنی برای اینکه مسئله محکم‌تر بشه، اگر بچه تو آب کور شاشید، درست؟ بول کرده تو آب کور، اون بول از بین میره، ماهیتش که از بین نمیره، ماه دیگه، بولیتش از بین میره، اطمئن ایشون باید قوی تر جواب میدادند و اینها، ماهیتش از بین نمیره، بول بچه هست وارد آبم شده و امثال اینها. اما اون وصف بولیت از بین رفته، نه ذات بول، اونم آب دیگه، مایعه، باعث ایشون میبینه اصلا فرقی نمی کنه، نه یان این تفاوت را بیان بکنن. همان گونه که آب نخ و آب مسواک مستهلک نشده ذاته، بول بچه هم مستهلک نشده ذاتش، کجا مستهلک شده؟ داخل اینه دیگه. لذا در روایات اینم فرمودن که لا تبولو فر رواکد، در آبهای بسته شما این کار رو نکنی، بول نکنی، حیوانات و موجوداتی دارن اذیت میشه اونا، چه بسا میمیرن، پس این اثر خودش را میگذاره، آب راکده، آب کر راکد، خب میه اذیت میکنه، پس یکی هم نه دوتا. اصلا لازم نیست ما وصف عنوانی و ذاتی رو دوتا رو درست بکنیم، در هر دو وصف عنوانی است، چه در آب مسواک چه در بول بچه.
اصلا اگر ما ببخشید اونطوری نگاه کنیم، یعنی ذاتش رو نگاه کنیم، بله میشه در واقع دقت عقلی در احکام، آیا دقت عقلی لازمه؟
نه دقت عقلی، این دقت عرفی اتفاقا، بولم قاطی ایناست دیگه،
میدونم،
نه دقت عقلی نی، بول
نسبت به ذاتش،
نسبت به چی؟
درست ذاتش آب، ولی ما
این آب دیگه، اتفاق ایشون اینو میخواد دیگه، ایشون جواب میده، چه جواب میده؟ میگه ذاتش هست یا نیست؟ در آب مسواک میگه ذاتش هست یا نیست؟ چی میگه آیت الله خویی؟ میگه هست دیگه، شما جواب ایشونو بده، اگر دقت عقلی نمیخواد چطور ایشون این مسئله را مطرح کرده؟ دقت عقلی نمیخواد، درست؟ میگیم خب دقت عقلی نمیخواد دیگه، لزومی نداره این جوابا، وصف عنوانی کافیه، وصف عنوانی میگه کافی نی، اگر دقت عقلی رو شما مطرح کنید، بله ذاتش هست موجوده، ما نقض میکنیم، میگیم ذات بولم موجوده، اینو بسیشون جواب بده و اینا، دقت عقلی رو داره جواب میده و بیان کرده. بله
مثال میزنه، اگر فرض کنیم انما البر لا یجوز التوزیده،
بله
فرض میگیریم جایز نیست وضوء با او بگیریم،
آره مثال زده دیگه، بله
و مزجنا مقدارا منه به ماء نه،
بله
قاطی کردیم، قاطی بکنیم مقداری از آب چاه رو با آب نه، فل استهلاک به نظر الی ذات الماء غیر متصبرن، استهلاک نسبت به خود آب، ذات آب
متصور، اصلا متصور نیست،
از لا معنا استهلاک الماء فی الماء کما ذکر، معنی
بله.
آب در آب مستهلک،
آمین، خود ایشون هم داره همینا رو باز دوباره میگه، همون دقت عقلی.
و اما به نظر الی الخصوصیه اعنی الاضافه الی البر فالاستهلاک ضروری،
بله
نسبت به اون خصوصیه، یعنی بئر بودن، نهر بودن نسبت به این بله. این استهلاک بدیهی و ضروری
بله هست دیگه، استهلاک شده یعنی وصف عنوانی نه وصف ذاتی بله. به معنا
غیر باقیت بعد الامتزاج، به این معنا که این اضافه دیگه باقی نیست بعد از امتزاج، بی ما اضافان المزیج و قلیل
قلیلا،
اونجایی که مزیج قلیل باشه که وصف استهلاک، این استهلاک صرف ولا موضوع لتلک الحسه الخاصه، یه موضوع اصلا برای این حسه خاصه نمیماند
که ما البئر باشه،
فلا
یطلق و بله
فلا یطلق و علی المنتظر ان هذا ماء البر، یه اطلاق بله. میشه بر این منتظر که بگیم این آب چاه است، او ان فیه ماء البر، یا بگیم در این آب نه آب چاه است،
ماء البر بله،
فل ماء به ما هو ماء و ان لم یکن مستهلکن، آب به ما هو آب اگرچه مستهلک نیست، ولیکن بما هو ماء البئر مستهلك بطبیعت الحال، یعنی بئر بودنش خوب از بین رفت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم طیب الله.